جنگ نوشتن رو و دولت رو که بتونن همین شکسته بسته رو اجراش بکنن. شما چقدر واقعا اصلاح ساختاری کجاها نور امید میزنه یا به کورسویی از امید به اینکه ما سال آینده با کسی بودجه مواجه نشیم میزنه آقای عباس‌پور؟
ببین در خصوص اصلاح ساختار تنها نکته‌ای که میشه بهش توجه کرد که حالا یک سایه روشن در بودجه 1401 انداخته،
بله،
بحث افزایش درآمدهای پایداری که دولت بهش توجه کرده در قالب درآمدهای مالیاتی.
درسته؟ یعنی واقعی به نظر شما مثلا درآمد مالیاتی که بین 40-60% برای سال آینده افزایش پیدا کرده با توجه به اینکه ما حالا نمیگیم رکود اقتصادی اما رشدی هم اتفاق نیفتاده تو اقتصاد، به نظرتون اتفاق میفته این درآمد پایداری که ازش صحبت میکنید؟
ببین دو تا مؤلفه تو این زمینه تاثیر گذارن. مؤلفه اولی که توی رشد درآمدهای مالیاتی حالا چه در قالب مالیات‌های مستقیم و چه در قالب مالیات‌های مختلف میشه بهش توجه کرد،
بله،
رشد تورمه. در سالهای 97، 98 و 99 با این که ما افزایش قابل توجهی داشتیم در حالا درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش بینی شده، ولی این افزایش درآمدهای مالیاتی به اندازه تورم سالیانه نبوده.
خب
یعنی در 3 سال گذشته تقریبا ما 30% از حالا تورم سالانه عقب افتادیم. یعنی اگه ما بخوایم مالیات حقیقی که سال 99 دریافت کرده سازمان امور مالیاتی با سال 98 بیاد کنیم، مالیات کمتری رو دریافت کرده، کاری نداریم که نرخ اسمی افزایش پیدا کرده. لذا این افزایش 60% تا حدی توجیه پذیر هست، اما تحقق کامل این افزایش 60% درآمدهای مالیاتی منوط به توسعه و تکمیل زیرساختهای موجود و زیرساختهایی هست که در سازمان امور مالیاتی و باید پیگیری بشه، مثل سامان معدیان. اگر به صورت مشخص من عرض میکنم اگر دولت بتواند تا سال آینده سامانه معدیان مالیاتی رو حالا افتتاح بکنه و ازش بهره برداری بکنه، امکان شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و حذف معافیت ها و تخفیف ها وجود داره.
ممنونم از شما آقای عباس‌پور عزیز، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آقای دکتر حسینی بودن 2.5 دقیقه فرصت هست، من دیگه سوال نپرسم جناب عادی، یه جنبندی امید بخش بفرمایید. حالا البته چکشکاری بودجه تو مجلس جای خود، فریادهایی که خواهید زد جای خود، من خبر دارم، اما یه جنبندی امید بخش به حوزه بودجه عمرانی.
من از بابت اینکه واقعا منابع مصارف رو دولت توی بودجه 1401 منطقی پیش بینی کرده، فکر میکنم که تحققش با اجرای سیاست ها برسیم به یک عدد قابل قبولی. به نوعی نگاهش کنترل تورم هست و شرایط رو برای سرمایه گذاری بخش خصوصی حالا از تجهیز همه منابع پیشبینی های خوبی شده. اعتقاد خود من این هست که واقعا با این شرایط ما بتونیم سال آینده رو سال بهتری نسبت به سالهای گذشته ببینیم.
دوست.
در حوزه طرح‌های عمرانی از دو تا منبع دیده شده، حالا خارج از اسناد امسال رقم قابل توجهی رو از منابع نفتی دیده که امیدواریم با 1.200 که پیش بینی کرده خیلی دور از انتظار نیست، با عملکردی که تو این 3-4 ماه اخیر داریم بهش میرسیم، مثل یه دفعه 2-300 نیست که خیلی فضای ناامنی باشه. خود تهاتر نفتی که پیش بینی شده و مجلس خیلی هم همراه هست برای پروژه‌های مثل راه آهن، جاهای دیگه‌ای که واقعا ما میتونیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم یا پیمانکارامون بدونن که بالاخره اگر مطالبات آنچنانی دارن از محل تهاتر نفت میتونن، البته همه اینا میگم مشروطه بر اینه که واقعا اگر تعهدی دادیم انجام بشه. یعنی ما در سال گذشته توی بورس فراورده رو فروختیم، پول رو گرفتیم، هنوز فراورده رو تحویل خریدار ندادیم. ببینید اینها اثرات منفی داره. یا در حوزه خصوصی سازی این اطمینان رو باید به مردم بدیم که اگر پولشون آوردن یا شرکتی رو خریدن، سهام شرکتی رو خریدن، مجدداً
پس نگیرن.
یعنی پس نگیرن. اینها نیازمند یک بازنگری در قوانین و مقررات هست.
دلسته.
چیزی رو که من فقط یه مقدار نگران هستم علارغم همه پیشبینی‌های خود اینه که ما چون به دنبال این هستیم که کسری بودجه رو جبران بکنیم.
درسته. یعنی یه جوری ببینیم کسی نیاره.
نه، این عدم کسری موجب رکود نشه.
آها.
ببینید اگر ما این که میخوایم امروز کسری نیاریم موجب رکود بشه، ما ضرر بیشتری تو جامعه کردیم. یعنی کسری بودجه خود به خود چیز بدی هم نیست. یعنی من میخوام بگم که اینقدر حالا هی نگاه های منفی رو که عدد کسری داریم، این که این کسری رو کجا جبران کنیم چه آثار اقتصادی رو برای کشور داره. لذا اگر ما بتونیم فضای کشور رو به سمت تولید انشالله پیش ببریم، من احساس میکنم سال آینده هم طرحهای عمرانیمون به خصوص طرحهای بزرگ و اثرگذار، شاید از دیدگاه من آب یک روستا یا بهسازی یک روستا هم ارزشمنده و باید بهش توجه بشه، ولی امروز اگر ما به این جمع‌بندی دولت رسیده که اینجا پتانسیل سرمایه گذاری داره، یقینا باید اجرای طرحهای زیرساختیش رو در اون منطقه بالا ببره، اولویت رو به اونجاها بده، منابع رو به اونجا ببره، پیمانکارهای به قول گفتن قدر و خوب رو در اونجا ببره تا زیر ساخته آماده بشه، تا بخش خصوصی راغب بشه با گرفتن اقص تسهیلات و سایر به قول گفتن منابعی که حالا دولت براش تجهیز کرده، بتونه در اونجا یک فعالیت بهتری انجام بشه. امیدواریم که شرایطمون در سال آینده با این بودجه هم بهتر بشه، هم ایجاد اشتغال در کشور صورت بگیره. الان دغدغه مردم، دغدغه جوانها بیکاری هست. ضمن این که و نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم رفع فقره. و این رو حتما باید باش برنامه داشته باشه. مردم دیگه از گرانی خسته شدن. لذا اگر تو این زمینم دقت نکنیم، به قول گفتنی شرایطمون شرط خیلی مطلوبی نخواهد شد. امیدواریم که با همه این مباحثی که مطرح میشه توی بودجه 1401 به عنوان یک نقشه راه کلی در کشور، یک نقشه راه روشن و در دسترس قرار گرفتن. الان بعضیا دغدغه دارن که آقا مثلا ردیف فلان دانشگاه ما رفته زیر مجموعه فلان دانشگاه. نمایندگان محترم باید به این چیزای خورده کمتر ورود پیدا بکنن و بودجه واقعا در مجلس یک بررسی دقیقی بشه، اونجایی که الزام‌های لازم است اضافه بشه، منابع‌های ناپایدار رو به بودجه اضافه نکنیم در مجلس و بتونیم بودجه‌ای که مورد تایید دولت است و قابلیت اجرا داره انشالله در سال 1400 تصویب بشه و ما اثراتش رو در 1401 ببینیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمد حسینی، نماینده محترم ادوار مجلس و در حال حاضر مشاور محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم از آقای دکتر از حضورتون در استودیو. مثل همیشه من خیلی از شما چیز یاد گرفتم و از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو بودید. از خوش و خدا نگهدار.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دستی از غیب.
شهید دست غیب. شهید دست غیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. العاقبت لأهل التقوى والیقین.
آیت الله سید ابوالحسین دستغیب یکی از بزرگترین علمای عصر ما در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. تحصیلات مقدماتی رو در حوزه های علمیه شیراز فرا گرفت. در نجف در حوزه درس آیات اعظام ضیاءالدین عراقی و شیخ محمد کاظم شیرازی حاضر شد و نهایتاً بعد از 7 سال از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
آقای بهجت یه وقتی برای من نقل کردن که من با آقای دستغیب، آقای حاجت عبدالحسین دستغیب، هر دو نفری از شاگردان مرحوم آش محمد کاظم شیرازی بودیم، که آش محمد کاظم شیرازی که از مراجع عالی قدر نجف اشرف بودن، می رفتیم خدمت ایشون، درس ایشون. یک شب در عالم رؤیا دیدم که آقای دستغیب میخوان وارد شیراز بشن و اهالی شهر آمدن استقبال این بزرگوار. یک جاییست بهش میگن دروازه قرآن و مردم شهر جمع شدن، همه آمدن استقبال این بزرگوار. این رو تو عالم رویا دیدم. صبح که آمدیم درس، نشستیم درس در محضر آش محمد کاظم، من رویا رو برای آش محمد کاظم گفتم. گفتم من دیشب یه همچین چیزی دیدم. آش محمد کاظم رو کردن به آقای دستم، گفتن پاشو برو دیگه شیراز، مردم منتظرن. همونجا جواز حالا همونجا بالاخره جواز اجتهاد نوشتن دادن به آقای دست. اسدول حسن هم بعد جواز اجتهاد رو نوشتن و دادن به امزاوی استوان. 3 تا جواز اجتهاد اینم خودم دیدم.
سید ابوالحسین در بازگشت به شیراز در چند مسجد به اقامه جماعت پرداخت، ولی بعد از مدتی که به جمعیت حاضر در مسجد افسوده شد، لازم بود برای جمع نمازگزاران تدارک تازه‌ای دیده بشه. مسجد جامع شیراز که سالها مخروبه مونده بود و کسی در اون نماز نمیخوند، با نظر آقای دستغیب برای برپایی نماز آماده شد. آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
در زمان پهلوی اول آماده بودن بقایای آجرها و سنگهای مال این مسجد رو برداشتن بردن کازرون برای دبیرستان اونجایی که میخواستن بسازند. این رو هم مرحوم شهید نقل کرد. یه چیزی از مسجد باقی نمونده بود جز یک مقدار نخاله و زبالی.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
این بود که با متصدی اوقاف که اون وقت شیخ بزرگواری بود به نام عاشق یوسف حدائه، با ایشون صحبت شد و ایشون هم اجازه دادن و در مسجد رو باز کردن، کلید رو دادن، شهید دستغیب وارد شدن در این مسجد تو این خرابه.
محمد رضا ابوالهاری.
تمام مسجد مخروبه بود، به طوری که مردم شبها میترسیدن از این درهای عبوری، از این در بیان و از در برن بیرون. شایعه شده بود که اینجا اژدها هست. 2 تا حوض تو مسجد بود که این موضع را چون شکسته بود، شب که آبش میگن صبح آبش خالی میشد، میگن اژدها اومده آوار خورده. یه شایعات عجیب غریبی بود.
محمد صادق سالاری.
سنم هم چی بود؟ در 12 سال بود، ولی از این درش مسجد جمعه گرفتم با سرعت میدویدم میرفتم، برای که میترسم. یا اون موقع به اسلام معتقد بودیم که الان زحمت به ما میرسونن، صدمه میرسونن. ما از این در که میرفتیم چنان میرفتم تا موقعی که از اون در میرفتم بیرون، واقعا قلبم دیگه به قدرت عجیبی کار میکرد.
آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند آیت الله دستغیب.
گفتن اینجا تلسم شده، اینجا اژدها داره، اینجا هر کی دست به کار بشه میمیره. از همین خرافاتی که بوده که خود مرحوم عبابی میفرمود، من گفتم میفهمن از هم اولم علاقه به زندگی تو دنیا نداشتن. گفتم بابا هر کی میخواد تعمیر مسجد کنه پول بده، بیاره بده به من، تملیک من بکنه، من برای مسجد خرج میکنم، ای مرگ برای من باشه.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مشکین فام.
مسجد جامع خرابه به تعبیری سگدونی، مرکز خریدن مالهای دزدی، با اون وسعت و اون ساختمانهایی که داشته بود که تلی از خاک بود، بل ایشون همت میکنه این مسجد ساخته بشه. باید چگونه ساخته بشه؟ بدون اینکه بخواد دست دست دراز کنه جلو پولدارا. یه موقع فرد به 4 نفر پولدار ثروتمند میره مراجعه میکنه، اونها هم راضی میشن و میان فرض کن مسجد خیلی راحت میسازن. ایشون اصلا بندای سرسوزنی به خودش اجازه نمیداد به پولداری مطرح کنه. بله به نحو عام در مسجد جمعه در ماه رمضان مطرح میکرد که این مسجد میخواد ساخته بشه.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی موحد،
ایشون فرمودن که من با پولهای جزئی، حالا تعبیر ایشون دوزار دوزار بازاری ها، این تعبیر خود ایشون بود، دوزار دوزار بازاری ها، من اینجا رو تعمیر کردم.
محمد رضا ابوالهاری،
مردم خیلی استقبال کردن، مخصوصا عموم تاجر بازار و اعیان اشراف شیراز که یک کلنگی و یه به اصطلاح وسیله‌ای برای بردن نخاله ها و اینا تهیه کرده بودن. صبح جمعه همه میمدن مسجد جامعه و کمک میکردن این نخاله ها رو جمع آوری میکردن. اعیان های شیراز، تجار شیراز دیگه اینجا اومده بودن و با توجه به شخصیتشون چی کار نمی‌کردن، معلوم بود که برای خدا دارن کار میکنن. خودش خود آیت الله دستخیل خودشون کمک میکردن، همین باعث میشد که مردم خودشون بیان و کمک بکنن. حاج جلال رجا مأمور تعمیرات مسجد جامع بود، البته حق و زحمه نمیگرفت اصلا. یه روز آقای دستخیل بهش گفتن آقای حاج جلال دلت میخواد بفهمی کارات برای خدا هست یا نیست، کارایی که تو مسجد جامعه میکنی؟ گفت بله خیلی دلم میخواد. گفتن آقای یه روز اومد تو مسجد دیدی یه مثلا بنایی داره، یه دیواری میذاره، یه جوری سفید میکنه، یه کاری میکنی که زیر نظر تو نیست. آقای اینجا عصبانی شدی، گفتی به اجازه که تو اومدی تو مسجد جامعه همه کارهای مسجد جامعه زیر نظر من باید باشه و فلان، بدون که همش هوای نفس. اگر ده گفتی که من میخواستم این دیوار سفید بشه، حال چه به دست بنای من سفید بشه، چه به دست یه بنای بیگانه سفید بشه، من هدفم این بوده، بدون کارات برای خدا هست.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
اما جهت دیگری که در آیت الله دستغیب ممتاز بود و بیشتر در آن استوار شده بودند، توکل ایشان بر خداوند جلیل و متعال بود. ایشان روز به روز این معنا را کاملتر می فهمیدند که اسباب به ذات مؤثر نیستند. معنی لا حول ولا قوة الا بالله و معنی این که همه کار دست خداست برای ایشان واضح شده بود و خدا را بهترین وکیل می دانست. در اثر توکل و اتکالشان به خدا، سخنان ایشان تحقیقا در هر دل پاکی جای می گرفت. همه کس می فهمیدند که ایشان از صمیم دل حرف می زنند، اهل این مطالب است، اهل الله شده است. برای آیت الله سید عبدالحسین دستغیب فرقی نداشت حضور خداوند چه با مردم بنشینند یا با مردم ننشینند. خلوت و جلوت ایشان در نسبت با شهود خداوند هیچ فرق نداشت. آنچه دیگران در نشئه بعد یقین پیدا می کردند، ایشان در همین نشئه فعلی به یقین می رسیدند. فهمیده بودند آنچه تأثیر و تأثر در عالم خلقت است از خداوند علی اعلاست و همه رهین منت حضرت احدیت هم.
مرحوم محمد رضا گل آرایش،
مجلس عزاداری ایام محرم مرحوم شهید دستغیب نمونه بود، شاید در ایران میشه گفت نمونه بود، چون افرادی هم بودن که از اصفهان، تهران، مشهد میگفتن ما مخصوص ایام عاشورای شهید دستغیب میوم شیراز، بعضی هم بودن میگفتن ما از اصفهان یا تهران شبای جمعه برای دعای کمیل شهید دستغیب میوم شیراز.
او ذنبین تغفرو او خطاین تسترو اشتر علال عظیمت جوانه ها به خود از خدا خدایا آخر من را تکانم بده، خدایا قدرتی به هم بده، حبیل جد فی خشیت فکر دین رو بازی نگیرم، سفر آخرت رو آسان نگیرم،
دینداری رو آسان نگیرن، زحمت بکشن، قبل علا خدمتی که جواری حرکت کنن به دست و پا و اعضا و جواره متصل در خدمت به اسلام مسلمین اعمال صالح باشن.
آیت الله سید محمد مهدی دستغیب.
و ازدحام روز به روزم افزوده شد، طوری که همان طوری که آقای بهجت اطال الله عمره فرمود که دیدم در عالم رؤیا تمام اهل شهر رو به این بزرگوار آورد و سرش هم خیلی روشن بود، چون خدای متعال به این بزرگوار نوری عنایت کرده بود که به نورش دلها رو منور میکرد، قلبها روشن، همه رو به خدا. یک وضعی بود که من حالا اصلا قابل توصیف نمیدونم چجور بیان کنم. اصلا سر تا پا حسین بود. وقتی روزه میخوند آخر منبرش تفسیری که میگفت، وقتی میگفت یا حسین، اصلا مجلس منقلب میشد.
بدانید اهل غیرت، اهل محبت حسین میداند اگر افتاد لشکر به خیمه ها میریزد، برای حفظ حرم، برای حفظ حرمش تا تمام قدرتش روی دین از خودش رو نگه داشت، نگه داشت. ولیکن افتاد که پس از افتاد من همین یک کلمه را اشاره کنم، لا حول ولا قوت الا بالله.
در مکتوبات آیت الله نجات شیرازی در مورد آیت الله دستغیب چنین آمده:
حضرت آیت الله حاج سید عبدالحسین دستغیب یکی از مفاخر عالم اسلام و مجتهدی مسلم در جمیع علوم اسلامی بود، اما نکته مهم امتیاز ایشان در خداشناسی و علم به وحدانیت خداوند علی اعلاست. آقای دستغیب یقین پیدا کرده بودند که غرض از خلقت شناسایی خداوند است، لذا در جمیع مدت عمر تمام هم و مقصد و مقصودشان این بود که این معنا را به مردم بفهمانند.
چگویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن.
این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران،
خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
دوستان، امروز 20 آذر ماه سال روز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب هست. آیت الله دستغیب در سال 1288 خورشیدی در شیراز در یک خانواده روحانی و اهل علم و فضیلت متولد شد. پدرش سید محمد تقی هنگام تولد فرزندش در کربلا به سر می برد و چون ولادت او مقارن با عاشورا بود نام او را عبدالحسین نهادند. سید عبدالحسین در 12 سالگی پدر خود را از دست داد و در سال 1310 جهت ادامه تحصیل علوم دینی راهی نجف شد و از محضر بزرگان کسب فیض کرد و به درجه اجتهاد نائل شد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب طراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
عزیزان شنونده، بررسی مسابقات لیگ برتر کشتی در